اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. رسانه‌های عربی از آتش‌سوزی چندین مرکز و تأسیسات نفتی ایران در منطقه جنوب غربی اهواز در 48 ساعت گذشته خبر دادند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می‌شنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می‌کند.
سلام و وقت بخیر. ارگ و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز یکشنبه گفتند که ایالات متحده برای دو سال پی هم سالانه 3.3 میلیارد دلار برای افغانستان کمک فراهم خواهد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ارگ با نشر اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور با زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند سال افغانستان ملاقات کرد و آقای خلیلزاد گفته است که واشنگتن همکاری های مالی خود را برای قوای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. آقای خلیلزاد که در رأس یک هیئت عالی رتبه ایالات متحده به کابل سفر کرده است، همچنان گفته است که ایالات متحده می خواهد تا دستاوردهای دو دهه گذشته در روند صلح افغانستان حفظ و تقویت شود. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام فیسبوک خود پس از ملاقات با آقای خلیلزاد نوشته است که ایالات متحده افغانستان را در راستای مبارزه علیه دهشت افغانی کمک خواهد کرد. آقای عبدالله همچنان گفته است که ایالات متحده تلاش میکند تا اجماع منطقه و بین المللی برای روند صلح افغانستان ایجاد شود. سفر زلمی خلیلزاد در حال به کابل صورت گرفته است که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال به نتیجه باقی مانده است و خشونت ها در 20 ولایت آن کشور افزایش یافته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام های امنیتی افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر سقوط ولسوالی قیصار فاریاب به دست جنگجویان این گروه تایید کرده و میگویند که در این نبردها به نظامیان افغانستان تلفات وارد شده است. یک مقام امنیتی در وزارت داخله افغانستان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که اداره این ولسوالی شنبه شب به کنترل گروه طالبان درآمد. برخی اعضای شورای ولایتی فاریاب میگویند که طالبان نخست یک موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی ساختمان قماندانی امنیه آن ولایت منفجر کرده و پس از آن به مرکز این ولسوالی یورش بردند. عبدالاحد ایلبیک عضو این شورا به خبرنگاران گفت که در این انفجار و حملات گروه طالبان 14 منصوب امنیتی به شمول سیف الرحمن دهزاد قماندان پلیس این ولسوالی کشته شده و 38 نظامی دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. در یک خبر دیگر، مقام های امنیتی ولایت بلخ امروز یکشنبه گفتند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در این ولایت دو نظامی افغانستان کشته و دست کم 42 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس این ولایت روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 12 چاش به وقت محل در مقابل دروازه ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بلخ به وقوع پیوست. او اضافه کرد که در میان زخمیان این انفجار غیر نظامیان نیز شاملند که برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی پلیس بلخ طالبان را مسئول این انفجار عنوان کرد، اما گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. مقام های محلی ولایت پکتیا امروز یکشنبه گفتند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در آن ولایت 4 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. محمد علیم فدایی والی این ولایت گفت که این انفجار امروز یکشنبه در منطقه ابراهیم خیل از مربوطات گردیز ولایت پکتیا با وقوع پیوست و در این انفجار 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. آقای فدایی افزود که این غیر نظامیان برای اشتراک در یک مراسم عروسی می رفتند که موتر عامل آنان در مسیر را با ماین کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این انفجار را تا حال فرد و گروه بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت هند برای نخستین بار در 2 ماه گذشته از کمترین تعداد مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داده است. وزارت صحت هند گفته است که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 144500 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر آن کشور ثبت شده است و به این ترتیب شمار مجموعی افرادی که به این بیماری کشنده در سراسر هند ثبت شده اند نزدیک به 28810000 نفر رسیده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
بر اساس گزارش وزارت صحت هند در 24 ساعت گذشته 2677 بیماری کووید 19 در آن کشور جان باختند که به این صورت شمار مجموعی جان باختگان این بیماری کشنده در آن کشور نزدیک به 347 هزار نفر رسیده است. پس از ایالات متحده و برزیل، هند بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در حال حاضر حدود 1,478,000 نفر هنوز هم در سراسر هند با این بیماری کشنده دست و پنجه نرم میکنند. وزارت صحت هند گزارش داده است که از زمان گسترش بیماری کووید 19 تا حال حدود 26,985,000 بیمار پس از تداوی در شفاخانه‌های آن کشور مرخص شده اند. هند که جمعیت آن بیش از 1.3 میلیارد نفر است، از 16 ماه جنوری سال روان میلادی تا حال بیش از 231 میلیون دوز واکسن کووید 19 را در آن کشور تطبیق کرده است و تا حال 364 میلیون نفر آزمایش ویروس کرونا را در آن کشور گرفتند. با کاهش واقعات مثبت ویروس کرونا، حکومت هند محدودیت‌های ناشی از این بیماری را در آن کشور کاهش داده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رسانه‌های دولتی چین امروز یکشنبه گزارش دادند که یک مرد مسلح 6 نفر را با ضرب چاقو در شرق آن کشور کشته و 14 نفر دیگر را زخمی کرده است. CCTV تلویزیون دولتی چین گزارش داده است که این رویداد پس از چاشت شنبه در 430 کیلومتری غرب شهر شانگهای آن کشور به وقوع پیوست. فرد مظنون که بر آبران در یک جاده خرید و فروش حمله کرده دستگیر شده است، اما تا حال علت و انگیزه این حمله مرگبار مشخص نشده است. بر اساس گزارش ها این مظنون 25 ساله فرد بیکار و خشمگین است. جرایم خشونت‌آمیز در دهه‌های اخیر در حال در چین افزایش یافته است که تفاوت‌های اقتصادی میان ثروتمندان و طبقه فقیر در آن کشور به طور گسترده در حال افزایش بوده است. وزیر خارجه دنمارک امروز یکشنبه تعهد کرد که کشورش کمک‌های مالی و لوجستیکی را برای حکومت عراق فراهم خواهد کرد تا بغداد بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش مبارزه کند. ایپا کوفوت وزیر خارجه دنمارک که از بغداد دیدن میکرد با فواد حسین امتای عراقیش صحبت کرد و این دو دیپلمات ارشد در مورد همکاری دو جانبه و تقویت روابط دو جانبه توافق کردند. وزیر خارجه دنمارک در جریان سفرش به بغداد قرار است با رئیس جمهور، رئیس پارلمان و صدراعظم عراق نیز ملاقات کند. با وجودی که داعش در سالهای اخیر با شکست جدی در عراق مواجه شده است، تندروان این گروه هنوز هم بخشهایی از قلمرو آن کشور را در کنترل دارد و تهدید جدی برای حکومت شکننده عراق تلقی می شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نگرانی خود را در مورد تصمیم نایجیریا پس از آن بیان کردند که آن کشور دسترسی به توییتر را تا زمان نامحدود منع کرد. مأموریت های دیپلماتیک ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و ایرلند نوقت شنبه با نشر اعلامیه مشترک منع فعالیت توییتر توسط حکومت نایجیریا را محکوم نیز کردند. حکومت نایجیریا پس از آن دسترسی به توییتر را تا زمان نامحدود منع کرد که این رسانه اجتماعی یک پیام توییتر رئیس جمهور آن کشور را که برخلاف قوانین این غول رسانه اجتماعی تلقی می شد از صفحه‌اش حذف کرد. گروه های حقوق بشر بین‌المللی نیز این اقدام حکومت نایجیریا را محکوم کردند. بر اساس نظرسنجی یک مرکز پژوهشی مستقر در نایجیریا، بیش از 39 میلیون تن از شهروندان نایجیریایی حساب توییتر دارند و این رسانه اجتماعی نقش بارزی را در مسائل اجتماعی آن کشور داشته است که شامل اختطاف 276 دختر مکتب در سال 2014 میلادی توسط گروه بوکارام می شود. و سای انگوین رئیس جمهور تایوان امروز یکشنبه از ایالات متحده به خاطر اهدای 750 هزار دوز واکسن بیماری کووید 19 به آن کشور سپاسگزاری کرد. خانم وین گفته است که اهدای این واکسن کشورش را در راستای مبارزه با همگیری کووید 19 کمک میکند. قبل بر این حکومت تایوان در اوایل شیوع بیماری کووید 19 در ایالات متحده تجهیزات طبی را برای آمریکا کمک کرده بود. تایوان یکی از کشورهای جهان است که کمترین واقعات کووید 19 را ثبت کرده است. تا حال حدود 11 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده است که از آن جمله 224 نفر جان باختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب.
تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 50 مورد فوتی ناشی از کووید 19 در یک شبانه روز گزارش داده که بلندترین رقم از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در کشور است. از جانب دیگر، این وزارت از شفاخانه های خصوصی خواسته که با توجه به کمبود اکسیژن در کشور در مصرف اکسیژن صرفه جویی کنند. این همه را در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
منابع در وزارت صحت با صدای آمریکا گفتند که وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، در نشستی که امروز یکشنبه با نمایندگان سکتور خصوصی صحت داشت، اشرف‌خانه‌های خصوصی خواست با توجه به کمبود اکسیژن در کشور در مصرف اکسیژن صرفه‌جویی نمایند. بر اساس معلومات وزارت صحت، شفاخانه‌های خصوصی بیشترین مصرف اکسیژن را دارند. سرپرست وزارت صحت هفته گذشته در هنگام افتتاح سومین شفاخانه تخصصی تداوی کووید 19 در کابل از کمبود اکسیژن و اسراف در مصرف آن در شفاخانه‌های خصوصی چنین گفته بود:
در سکتور خصوصی که امروز درمان بیماری کرونا فراهم شده، یک فرصت هست، یک همکاری هست با ما، ولی در اونجا اسراف صورت می‌گیره و دلیلی که اونجا پول پرداخته میشه و یک مریض اگر خواسته باشه همزمان سه بالون اکسیژن رم بلند سر خود فعال میکنه. ما در شفاخانه های دولتی نهایت تلاش در صرفه جویی داریم، با وجود از آن با کمبود اکسیژن مواجه هستیم.
سرپرست وزارت پیوسته از نبود همکاری مردم و کمبود اکسیژن هشدار داده، میگوید که فاجعه در راه است.
اگر شهروندای ما همکاری نکنن، ما با فاجعه مواجه میشیم. متاسفانه ما وارد یک فاز بحرانی در افغانستان میشیم. یکی از ابعادی که متاسفانه دامنه بحران را وسیع ساخته، کمبود اکسیژن در افغانستان است. تعداد واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان و در کابل مخصوصا رو به افزایش است.
آقای مجروح در نشست امروز به نمایندگان سکتور خصوصی صحت گفته است که وزارت صحت به بالون‌های اکسیژن بیشتر نیاز دارد و شفاخانه‌های خصوصی مطابق به نیازمندیشان اکسیژن را استفاده نکنند. و شفاخانه‌های خصوصی بالون‌های اضافی خود را باید به وزارت صحت بسپارند. وزارت صحت به روز یکشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 50 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند، که بیشترین رقم مرگ و میر از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون بوده است که در یک روز اتفاق افتاده. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4544 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 1379 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 80615 رسانیده. همچنان 357 مورد بهبود یافته، متاسفانه 50 مورد فوتی داشتیم.
این واقعات مرگ و میر در 16 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 18 واقعه، بلخ 9 واقعه و وردک با داشتن 3 واقعه سر فهرست است. و به همین ترتیب واقعات مثبت جدید کرونا هم در 18 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 396 واقعه مثبت جدید، قندهار با 139 واقعه جدید و بدخشان با 103 واقعه سر فهرست قرار دارد. با این حساب شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در کشور به 80615 تن و تعداد مجموعه جان باختگان به 3196 تن افزایش یافته است. باید گفت که به تعداد 18718 تن بیماران فعال کرونایی داخل بستر هنوز در کشور وجود دارد که هشدار دهنده است. با شروع بی سابقه موج سوم کرونا، حکومت نیز دست به یک سلسله اقدامات پیشگیرانه زده است که پس از اعلام تعطیلات دو هفته ای مکاتب، مراکز تعلیمی و دانشگاه ها در 16 ولایت، اینک کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم اعلام کرد که مطابق فیصله رهبری حکومت، کارمندان خدمات ملکی قشر آسیب پذیر سر از امروز یکشنبه به مدت دو هفته رخصتند. و با استثنای وزارت صحت، در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در کابل و ولایات قابل اجرا است. به همین ترتیب ریاست عمومی پاسپورت در داخل هم اعلام کرده است که به منظور جلوگیری شیوع ویروس کرونا، توزیع پاسپورت هم در 16 ولایت کشور بجز در حالات استثنایی متوقف شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa/dari
محمد انی فتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفته که تامین سال ثبات در کشور بدون همکاری پاکستان ناممکن است. آقای اتمر بعد از دو روز گفتگو با وزیر خارجه و دیگر مقام های ترکمنستان در هرات گفت که اگر طالبان خواهان احیای سال هستند باید با تطبیق پروژه های انکشافی و اقتصادی مخالفت نکنند و امنیت این پروژه ها را تامین کنند. خلیل نورزایی در این باره گزارش می دهم.
دو روز مذاکره و گفتگو بین هیئت دولت افغانستان و مقام های ترکمنستان در ولایت غربی هرات برای پیشرفت کار پروژه های اقتصادی و انکشافی مشترک و صلح. وزیر خارجه افغانستان در پایان این نشست با تاکید بر اهمیت نقش بی‌طرفانه ترکمنستان از کشور پاکستان نیز به عنوان یک همسایه کلیدی برای دست یافتن به صلح در کشور سخن زد.
دولت و مردم افغانستان به خوبی درک میکنند که بدون همکاری پاکستان ممکن نیست در قطع خونریزی و در صلح پیشرفت بکنیم. همکاری با پاکستان حتمی است بر دولت و بر مردم و به این باور هستیم که در هر حالت گفتگو را و همکاری را باید با پاکستان حفظ بکنیم.
با اینکه در روزهای اخیر صحبت‌های حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی بر علیه پاکستان خبرساز شده بود، اما وزیر امور خارجه افغانستان میگوید سوء تفاهم‌های ایجاد شده نمی‌تواند همکاری دو کشور افغانستان و پاکستان را تحت تأثیر قرار دهد. محمد حنیف اتمر میگوید در حال حاضر افغانستان در شرایط تاریخی قرار دارد و همسایگان و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند.
اگر علاقمندی در طالبان در رهبرانشان به خاطر صلح و بازسازی افغانستان و ترقی افغانستان وجود داشته باشد، باید عملا ثابت بسازند که مخالف این پروژه ها نیستند. که این کار از دید خود میکنی که مانع از این پروژه ها شوی؟ این دید خودت هست؟ و یا کدام کس دیگه علاقمندی کس دیگه است که تو میخوایی این را عملی بسازی؟
با این همه فعالان سیاسی در هرات بر این باورند که در شرایط حاضر نباید از سوی مقامات بلندپایه کشور اقداماتی صورت گیرد که باعث تیره شدن در روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و بطی شدن روند صلح شود. سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت:
شکی وجود نداره که افغانستان همیشه از مداخلات کشور پاکستان آسیب پذیر بوده است، اما در شرایطی که ما نیازمند تسلیح گفتگوهای صلح هستیم، پاکستان یک از کشورهای منطقه است که میتواند نقش برازنده در پروسه صلح ایفا کند. بنابراین نیاز است تا دستگاه دیپلماسی افغانستان رایزنی‌های هدفمند برای اقناع کشورهای منطقه در جهت همکاری برای پروسه صلح داشته باشد.
علاوه بر گفتگوها پیرامون صلح افغانستان در این نشست دو روزه در ارتباط به چندین پروژه اقتصادی و انکشافی مهم چون پایپلاین گاز تاپی، خط برق تاپ، خط آهن ترغندی و انکشاف دهلیز زمینی راه لاجورد گفتگو شد. موضوعاتی که به گفته سید وحید قتالی والی هرات عملی شدن آنها برای منفعت کشورهای عضو میتواند موثر باشد.
امروز این گفتگو یک طرفه نیست، بلکه دو طرف قضیه نفع میبرن، ترکمنستان هم نفع میبره. وزیر صاحب امور خارجه ترکمنستان و هیئت همراه با دست پر رفتن از ایران. اونا هم یک نوید بسیار بزرگ به کشور خود بردن.
گفته می شود تا چندین ماه دیگر کار عملی پروژه هایی از قبیل پایپلاین گاز تاپی، خط برق تاپ، خط آهن ترغندی و دهلیز زمینی راه لاجورد شروع خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها در مورد شمار دقیق افراد دارای معلولیت در افغانستان متفاوت است. بر اساس بعضی گزارش ها تعداد به بیش از 1.5 میلیون نفر می رسد. اما حکومت افغانستان می گه که ارقام اصلی افراد دارای معلولیت به مراتب بیشتر از اوست که گزارش شده. در همین حال عمران خان منیب مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور معلولین و معیوبین در مصاحبه با نجیب خلیل گفته که در راستای ادغام مجدد افراد دارای معلولیت به جامعه باید تلاش های جدی صورت بگیرد. توجه کنین به این گفت و شنود.
آقای منیب سلام به شما، تشکر از وقتتان. اگر لطفاً بفرمایید بگوین که تعداد دقیق افراد دارای معلولیت در افغانستان به چه تعداد است؟
با در نظر داشت سروی نمونوی بنیاد آسیا البته در سال 2019 تعداد کلی معلولین یا افراد دارای معلولیت را در افغانستان 13.9 نشان دادن. البته متخصصین عرصه معلولیت دی فکر هستند و فکر میکنن که شاید با در نظر داشت بعضی مشکلات لوجستیکی و بعضی مسائل دیگر کسایی که سروی میکردن با یک تعداد کرا و قصبات دورودست رفته نتانستن و تمام ارقام لازم را جمع‌آوری نکردن و فکر میکنه که تعداد اصلی افراد دارای معلولیت در افغانستان از این قدر هم بیشتر است.
تشکر آقای منیب. اکثر مردم به خصوص افراد دارای معلولیت به مشکل اقتصادی مواجه هستند. برای رفع مشکلات اقتصادیشان چی اقدامات را انجام دادین شما؟
بله، فرصت های کاری اشتغال زایی به عنوان یک مشکل بسیار بزرگی افراد دارای معلولیت بوده و فعلا هم هست. تا جایی که دولت افغانستان یک سلسله اقدامات موازی را انجام دادن و انجام میتن، فرصت های اشتغال زایی باید اضافه تر شود تا افراد دارای معلولیت بتوانند از طریق ازی برای خود و برای فامیل های خود یک لقمه نان حلال پیدا کرده بتوانند. البته شما میدانین که افغانستان یک کشور است در حالات جنگ. نیازمندی های افراد دارای معلولیت از یک طرف و مشکلات لوجستیکی و مالی خود دولت افغانستان از طرف دیگر بسیار تهدیدآمیز است و فکر میکنیم که این یک وقت زمان در بر خواهد گرفت که تمام بتانیم به شکل تدریجی مشکلات تمام افراد دارای معلولیت در کشور عزیز ما راه حل مناسب برشان پیدا بکنیم.
درست. معاشات افراد دارای معلولیت از چی قرار است؟ کیا شامل این برنامه هستند؟ آیا تنها نظامی هایی که در جنگ ها معلول میشن یا افراد غیر نظامی که در اثر حملات انتحاری معلول میشن او هم شامل هستند؟
اکثریت افراد دارای معلولیت به شمول سربازان ما، امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت امور داخلی ما شامل از این پروگرام هستند. البته یک تعداد معلولینی که اونا غیر جنگی هستند شامل از این پروگرام نیستند، مگر دلایلی که دولت دارن میگن که ما چون امکانات لوجستیکی و مالی بسیار کم داریم و اگر بتانیم که امکانات مالی و لوجستیکی کافی به دست داشته باشیم، معلولینی که غیر جنگی هستن در اون قسمت هم در قسمت پرداخت حقوقش مشکل نداریم. اما ما قسمت که بیشتر عرض کردیم، افغانستان یک کشور است که در حالات جنگ است، در اینجا مشکلات لوجستیکی مالی بسیار زیاد است و از طرف دیگر نیازمندی های افراد دارای معلولیت ما کمی 60,000 افغانی که برشان داده میشه، اینی هم این یک واقعیت عینی است که تکاپونو میکنه.
بله،
ای تصدد هستیم که نه تنهایی که حقوقشان اضافه شود، بلکه در قسمت اشتغال زاییشان یک اقدام بسیار مناسب صورت بگیره که تا اگر یک وقت میایی که حقوقشان از طرف دولت پرداخته نمیشه یا مشکلات مالی و لوجستیکی وجود داشته باشد، در اون وقت معلولین عزیز ما با پای خود استاد شده میباشند و بتانند که از طریق از اشتغال زایی و فرصتهای مناسب کاری یا مسئولیت مالی اینا بتانند مشکلات خود حل کرده بتانند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رسانه‌های عربی از آتش سوزی چندین مرکز و تأسیسات نفتی ایران در منطقه جنوب غربی اهواز در 48 ساعت گذشته خبر دادند. در آخر هفته که گذشت آتش سوزی سنگین در پالایشگاه نفت تهران به وقوع پیوست. ای آتش سوزی ها در پی غرق شدن مشکوک بزرگترین کشتی نظامی ایران در اوایل هفته جاری رخ داد. ادوارد ایرانیان خبرنگار صدای امریکا گزارش در مورد فرستاده که برگردان او را از لیلی محبیب عظیمی میشنوین.
رسانه های عربی ویدیوی از حریق بزرگ را نشان دادند که طی 48 ساعت گذشته در یکی از تأسیسات نفتی در یک منطقه اکثر عرب نشین در اهواز ایران رخ داد. این آتش سوزی با تعقیب آتش سوزی گسترده در پالایشگاه اصلی نفت تهران در اوایل این هفته علاوه بر غرق شدن بزرگترین کشتی نیروی بحری ایران صورت گرفته است. سلسله آتش سوزی های اخیر و غرق شدن کشتی گمانه‌زنی های را مبنی بر اینکه اسرائیل در عقب این آتش سوزی بوده و مظنون به تخریب کشتی نیروی بحری خارگ است در رسانه های عربی و کانال های خبری بین المللی فارسی ایجاد کرده است. ایران ادعا کرده است که هر دو رویداد تصادفی بوده است. علی نوریزاده تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن با صدای امریکا گفت که وای فکر میکند آخرین آتش سوزی در اهواز عمل تخریب کارانه نیست، زیرا به گفته وای هر تابستان آتش سوزی های در میدان نفتی در اهواز به وقوع می پیوندد. با گفته وی غرق شدن کشتی مسمی به خارگ و حریق پالایشگاه تهران علی‌رغم انکار دولت ایران احتمالاً عمل تخریب کارانه بوده است.
وقتی شما در مورد دستگاه تصفیه تهران صحبت میکنید، این به طور قطع عمل خرابکارانه اسرائیلی ها یا من نمیدانم چه کسی بوده است. به هر حال یک آتش سوزی طبیعی نبود، بسیار واضح و بسیار دقیق بود و باعث خسارات زیادی شده است. در واقع آنها مجبور به بازسازی این دستگاه هستند، زیرا بخشای زیاد آن تخریب شده است.
نوری زاده ادامه می دهد که اوضاع اقتصادی در داخل ایران از زمان انقلاب ایران در سال 1979 تا کنون هیچگاه به این اندازه وخیم نبوده است. او تاکید می کند که یکی از مشکلات بزرگ این است که جمهوری اسلامی افراد نالایق و فاقد تجربه فنی را مسئول تأسیسات نفتی و سایر زیربناهای مهم قرار داده است. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ایرانی با صدای امریکا گفت دولت ایران احتمالاً عمل تخریب کارانه را در هر یک از وقایع اخیر انکار کرده است، زیرا ایران از آن شرم دارد که اعتراف کند قادر به محافظت از زیربناهای حیاتی خود نیست. او علاوه می کند
این رژیم بوزو خاموش و ساکت است و هیچ انتقاد نمی کند و انگشتی نمی گذارد، زیرا این موضوع که گفته شود قادر به محافظت از تأسیسات خود نیست می تواند به منافع رژیم صدمه بزند. اما گمانه زنی ها این است که دست اسرائیلی ها به احتمال زیاد در عقب این قرار دارند.
خانساری تأکید می کند که هیچ کس تأیید نکرده است که اگر کسی پشت این اقدامات خرابکنانه بوده باشد چی کسی بوده است، اما تعدادی از کشورها علاقه دارند به ایران نشان دهند که رفتارهای تهاجمی آن کشور دیگر به هیچ وجه تحمل نشده و بدون حملات متقابل نخواهد ماند.
بسیاری از طرف ها علاقمندند به ایرانیان نشان دهند آنچه که در منطقه و علیه دیگران انجام می دهند، مثل فراهم آوری راکت هایی که بر فراز اسرائیل شلیک می شود یا بیرون کردن کشتی نفت دیگران مثل سعودی ها از خلیج و یا آسیب رسانیدن به کشتی های اسرائیلی در خلیج فارس هم قیمتی دارد.
خانساری اضافه می کند که او با یک کپتان سابق کشتی نظامی خارج ایران که در آبهای عمان غرق شد صحبت کرده و او خاطر نشان نموده است که کشتی مانند خارج غرق نخواهد شد مگر اینکه توسط فیر یک تورپیدو یا دیگر وسایل انفجاری در زیر بحر مورد اصابت قرار گیرد. او علاوه کرد که محدود کشورهایی اند که قابلیت انجام همچو عملیات را داشته باشند.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.